وزارت مالیه ایالات متحده به حداقل 4 شرکت خصوصی جواز صادر کرد تا بتوانند مسافرین و محموله ها را از ایالت فلوریدا به هاوانا انتقال دهند. طول این مسیر دریایی به 150 کیلومتر می رسد. از جانب دیگر شرکت هوانوردی جت بلو که مرکز آن در ایالات متحده است، روز سه شنبه اعلام داشت که سر از ماه جولای پروازهای دربست یا چارتر را بین نیویورک و هاوانا پایتخت مرکز کیوبا آغاز خواهد کرد.
و در آخرین خبر این که یک محکمه در شهر ممبایی هند سلمان خان یکی از ستاره های مشهور سینماین را به اتهام قتل به 5 سال حبس محکوم کرد. سارنوالان سلمان خان را متهم کردند که او در سال 2002 موتر خود را بالای پیکر 5 نفر به سرپناه عبور داد که در سرک خوابیده بودند. در جریان آن رویداد یک نفر جان باخت و 4 تن دیگر زخمی گردید. بر اساس اتهامات وارده علیه سلمان خان، او هنگام وقوع این حادثه از مشروبات الکلی استفاده کرده بود و پس از این حادثه از محل واقعه پا به فرار نهاده بود. اما سلمان خان 49 ساله میگوید که او هنگام وقوع آن حادثه رانندگی نمی کرد. انتظار می رود که سلمان خان علیه حکم محکمه استیناف طلب شود. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
والا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان میگوید که دهشت افغانان در افغانستان جای نخواهند داشت. از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل گفته است که عملیات تصفیوی را به منظور کاهش جرایم در مرکز راه اندازی کرده است. این همه را در گزارش از فوزی احسان میشنویم.
جنرال نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید دهشت افغانان زیر هر نامی که باشد در افغانستان جایگاهی نخواهند داشت. وزیر داخلی امروز در یک نشست خبری گفت دهشت افغانان اکنون میخواهند زیر نام داعش امنیت افغانستان را به چالش بکشند، اما او گفت نیروهای امنیتی افغان و به صورت مشخص پلیس این مجال را به آنان نخواهد داد.
دیروز اگر به یک شکل دیگر دهشت و وحشت خلق میکرد، امروز زیر نام داعش در داخل افغانستان به اینجا جایگاه ندارند. هیچگاه هیچ افغان به هیچ نام، خاصتا نیروهای امنیتیش و در نیروهای امنیتیشان که وظایف مستقیما به نیروهای امنیتی وزارت داخله و قطعات خاصشان سپرده شده، مجال سربلند کردن برشان در داخل این کشور نداده و در آیندام نخواد داد.
این در حال است که روز گذشته حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی در مجلس سنا گفت حکومت افغانستان داعش را یک خطر جدی و حیاتی به امنیت ملی این کشور می داند. مشاور امنیتی ملی گفت داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد، به خاطر که می خواهد از این طریق کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای همسایه را مورد تهدید قرار دهد. اما مشاور امنیتی ملی گفت حکومت به خاطر مقابله با این تهدید طبق برنامه عمل خواهد کرد. با این حال قماندان امنیه کابل میگوید پلیس کابل پروگرام ها و پلان های مشخص را به خاطر بهبود امنیت و کم کردن جرایم در پایتخت روی دست دارد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه امروز در یک نشست خبری جداگانه گفت این پروگرام ها در تمام ولسوالی های کابل و 16 حوزه امنیتی در حال تطبیق است.
در تمام ولسوالی ها و حوزات 16 گانه و 2 ماموریت کابل تصفیه تالاشی ما روان است و یک تعداد است به اساس اطلاعات است که تبیسته که وجود منازل هم تلاشی میشه و یک تعدادش که به خاطر تدابیر امنیتی است و تحرکات اپراتیفی نیروی امنی و کشفی ماست.
قماندان امنی کابل گفت در نتیجه این عملیات ها گرفتاری مجرمین که در پایتخت دست به انواع جرایم میزنند الی 30% افزایش یافته است. آقای رحیمی میگوید تا 2 هفته گذشته بیش از 140 مظنون را بازداشت کردند که در جرایم چون قتل، سرقت، سوء قصد، حمل و نقل سلاح غیرقانونی و دیگر جرایم دست دارند و در نقاط مختلف پایتخت فعالیت داشتند. قماندان امنیه همچنان میگوید 50 تن را در پیوند به انتقال خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت کردند که قرار است دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی محول گردد، در حالی که مقامات پلیس افغان از این تلاش‌ها به منظور بهبود امنیت خبر می‌دهند. طبق یک خبر دیگر، پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان امروز اعلام کرد که تا پایان ماه جاری میلادی دفتر صحفی خود در ولایت هرات را بسته می‌کند. پیاش تیرنوال، رئیس ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان، امروز در مراسم به مناسبت مسدود شدن دفتر صحفی این اتحادیه در هرات گفت بسته شدن دفتر صحفی ایوپول در هرات منعکس کننده پیشرفت پلیس افغانستان است. خانم پیا گفت اکنون نیروهای افغان خود رهبری امنیت و سکتور عدلی را به دوش دارند که به گفته او در نتیجه همکاری مشترک به دست آمده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. مقامات ایالات متحده احتمال ارتباط داشتن مهاجمان مسلح واقعه تگزاس را با گروه دولت اسلامی مورد تحقیق قرار دادند. گروه دولت اسلامی ادعا کرده دو فردی که در جریان رقابت ترسیم کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام در ایالت تگزاس گلوله باری کردند، افراد داعش بودند. برگردان گزارش صدای امریکا را از نجیب خلیل می شنویم.
مقامات فدرال امریکا این دو شخص را آلتن سیمپسون و نادر صوفی معرفی کردند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه گفت استخبارات امریکا هنوز هم این موضوع را تحقیق میکند.
در حال حاضر این موضوع هنوز هم تحت تحقیق FBI و نهادهای دیگر استخباراتی قرار دارد تا دریابند که آیا این دو شخص ارتباط با گروه دولت اسلامی یا دیگر شبکه‌های دهشت‌افکنی داشتند یا خیر.
آقای ارنست موجودیت تندروان در سراسر جهان به شمول امریکا را
What we do know is we know that there are extremists around the globe.
آنچه می‌دانیم این است که تندروان در سراسر جهان موجودند، به شمول کسانی که با شورشیان گروه دولت اسلامی همکاری دارند، کسانی که می‌کوشند از طریق مطبوعات اجتماعی با افراد در سراسر جهان به شمول داخل آمریکا تماس گیرند. تعداد آمریکاییان موجود است که قصد سفر به شرق میانه را داشتند و اکنون تحت پیگرد قانونی قرار دارند که این خود بیانگر سطح همدردیشان با گروه دولت اسلامی است.
این در حالی است که گروه دولت اسلامی به روز سه‌شنبه مسئولیت حمله تگزاس را به عهده گرفته است. در یک گزارش دیگر، وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه گفت مبلغ 20 میلیون دلار انعام را برای ارائه معلومات در مورد 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین نموده است. این 4 تن عبدالرحمن مصطفی القدولی، ابو محمد العدنانی، ترخان باتیرا شیفلی و طارق بن التهار بن القولی می باشند. شورشیان گروه دولت اسلامی مستقر در سوریه و عراق از طریق رادیو اینترنتی رسمیشان گفت که 2 عسکر این خلافت حملات روز یکشنبه در گارلند ایالت تگزاس را انجام دادند.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، وال هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی قدیر مشرف توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. دهشت افغانی اسلامگراهای افراطی در بسیاری از مناطق جهان به شمول جامعه غربی در حال افزایش است. حکومت ها برای نابودی گروه های تندرام و جلوگیری از نفوذ آنان در بین جوانه مسلمانان در نبرد هستند. تحلیلگران میگویند که گروه‌های تندرو و بدیل‌های پرجاذبه را برای برخی از مردم و به ویژه جوانان نارضی به کار می‌گیرند. زلات یهوک گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه به طرفداری از لایحه جنجال برانگیزی که نظارت وسیعی بر دهشت افغانان مشکوک را در کشور قانونی می‌سازد با اکثریت آرا تصویب کرد. مانوئل وال، صدر اعظم فرانسه، در این رابطه اظهار خرسندی کرد.
می‌خواهم بگویم که از نتایج وسیع رأی‌گیری خرسندم که با اکثریت لایحه استخباراتی را پذیرفت. این لایحه است که آزادی‌های ابتدایی را حفظ می‌کند. این لایحه چارچوبی را برای فعالیت خدمات استخباراتی ما می‌سازد و ضمناً ابزار جدیدی را فراهم میکند تا حتی المقدور در برابر تهدید دهشت افغانی به طور مؤثر بیستند و علاوه‌تن بر ضد جرایم جدی و جاسوسی صنعتی نیز مبارزه کنند.
در حالی که قانونگذاران از احزاب مختلف فرانسوی این لایحه را منظور کردند، تعداد هم مؤثریت آن را برای مبارزه بر ضد دهشت افغانی مورد سوال قرار دادند. تلگران میگویند که گروه های تندرو برای مسلمانان جوان که از رهبران رسمی خیش ناراضی‌اند، بدیل های پرجاذبه را فراهم میکنند. زینب السویج از کانگرس اسلامی آمریکایی میگوید که غرب در صدد از بین بردن مسلمانان نیست. البته دلیل عمده ای که به تمام مردم در سراسر منطقه به نمایش گذاشته شده است این است که غرب در صدد تسلط و تخریب جهان عرب و کشورهای مسلمان است و اسرائیل در منطقه نهایتاً یک دشمن است. این پیام به طور دائم در رسانه‌ها، در مکاتب و در هر گردهمایی اجتماعی موجود بوده و به اذهان مردم افکار مختلف زرق می شود. اینجاست که تمام احزاب سیاسی افرادگرا و گروه های تندرو پاسخ می دهند. آنها می گویند که ما جزء حکومت نیستیم. ما عمل می کنیم و آینده شما به ما تعلق دارد. بمباردمان های هوایی بین‌المللی از پیشروی های دولت اسلامی که با سلاح‌های پیشرفته مجهز است در ماه های اخیر جلوگیری کرد. اما گروه دهشت افغان سابقه دار القاعده از این وضع نفع برد. این گروه با آن که رهبران عمده آن از بین رفتند و منابع تمویل آن اخلال گردید، ولی به گفته تحلیلگران در این ماه‌های اخیر این گروه یک بار دیگر دستاوردهای داشته است، زیرا برخی از کشورهای عرب به آن کمک‌های مالی فراهم کردند. دیوید گارتنستاین راس از نهاد دفاع از دموکراسی ها می گوید
طوری که معلوم می شود القاعده در سوریه و یمن دوباره به صحنه آمده، زیرا برخی از کشورهای خلیج معاونت های با آنان نمودند. طور مثال کشورهای مانند عربستان سعودی و قطر از یک چتری از سازمان های حمایت می کنند که جبهه النصره در سوریه که با القاعده مرتبط می باشند شامل آن است.
تلگران می گویند که وارد آوردن ضربات نظامی بر شورشان و اخلال سلولهای دهشت افغانان اقدامات موقتی به حساب می رود. برای مبارزه با بسیاری از تندروان اسلامیست باید جوامع اعتدال پسند مسلمانان تقویت شوند و به جوانان مسلمان در جهان فرصتها و گزینه های بهتر فراهم شود.
شایگان سلام شنونده های عزیز، به برنامه امشب گنج شایگان خوش آمدید. آنچنانه که هفته گذشته هم را شما و دست پرده بودیم، گفتیم که صحبت و بحث عشق از دیدگاه مولانا و بیدل پیخود گرفتیم. اینک باز هم در حضور استاد محمد عبدالعزیز محجور، آقای قادر آرزو نویسنده کتاب اقیانوس عشق و دکتر سید حسن اخلاق مؤلف کتاب از مولانا تا نیچه در خدمت شما قرار داریم. اسما جان محجور هم در برنامه با ما شما خواهد بودن و انشالله که در کنار هم ای برنامه را پیش خود بردیم. ببینیم که ای عشق از دیدگاه مولانا و بیدل ما را امشب تا کجا میکشانه و ای بحث ما تا کجا خواهد رفت. در هفته که گذشت شنونده های عزیز، آخرین سخنان را که از دکتر سبخلاق شنیدیم ای بود که اینا یک نوع تفاوت را، یا به عنوان ساده تر بگویم گفتن که معشوق بیدل و مولانا از هم فرق داره. بین که پیش از ای که سر سخنه بیشتر بریم، از دکتر سبخلاق یک کمک وضاحت بخواهیم. اول خوش آمدین دکتر سبازی، که با وجود هوای گرم واشنگتن دی سی که بالاخره تابستان و بهار رسید و زمستان رخ بربست و انشالله که خونکار رفته باشه و دوباره پس نبه.
انشالله
شما را هم خوش آمدید میگیم. استاد معظم شما را هم خوش آمدید میگم. جان سپاس ازی که وقتتان را دادن.
سلامت باشین.
با آقای آرزو هم خوش آمدید میگیم و با اسما جان هم. خب دکتر سباخلاق میخوایم یکم که وضاحت بتن، هدفتان چی بود؟ معشوق بیدل و مولانا چه فرقی از هم دارن؟
ما چنان که در هفته پیش خدمت شما عرض کردم و خدمت شنوندهای محترم، ای که عموم عرفا وقتی صحبت از معشوق میکنه به نظر میرسه که معشوق یک ایدئال بزرگ و مطلقی هست که باید به او برسه، ولی در مولانا وقتی که صحبت از معشوق می شود، چنان که ما در دیوان شمس می بینیم در جاهای دیگه می شیم، صحبت از یک موجود عینی و یک موجود مشخص و یک موجود اصطلاح در دسترس است. یعنی در واقع بگذارید اینطور سخن بگم که در واقع مولانا از لحاظ روحی و از لحاظ روانی عارفی است همدم خواه، نمیتواند بدون یک کسی که همدم او باشه لحظات عمیق معنوی خود تجربه کند. لذا هم برای اینکه مثنوی خود به سرای نیاز داره به حسام الدین چلپی، هم برای اینکه رقص مجلس سماوش برقرار باشه نیاز داره به صلاح الدین، و هم برای اینکه زندگی کنه نیاز داره به شمس. ولی بقیه عرفا این روحیه همدم خواهی را مانند مولانا رو عرفای شاعر دیگری ما نداره. لذا معشوق مولانا معشوقی است که مولانا میخواهد با او درگیر شود، میخواهد با او پایین و بالا برود، میخواهد همزمان با او درگیر شود و در واقع کار خود پیش ببره. شاید بتوان به این بیان کرد که در واقع معشوق و عرفا رو میشود دو نوع نگاه کرد. یک نوع معشوقی است که عارفان از او تصویر خیلی شفاف و روشنی ارائه نمی کنند. در واقع به تعبیر دینی خود ما معشوق اونها رو از لحاظ تنزیهی به اون نگاه می کنند. خدا فقط این خصوصیات را ندارد، ولی یک وقت دیگر هست معشوق این خصوصیات را دارد، تشبیهی به اون نگاه می کنند. عموم عرفای ما نگاهشان به خداوند نگاه تنزیهی هست، لذا همیشه میخواهد بگوید که این چیزها نیست و فراتر از این چیزاست. ولی مولانا برعکس نگاه تشبیهی به خداوند داره، و چون نگاه تشبیهی به خداوند داره در میان این عالم، در میان چیزهای این عالم دنبال خدا میگردد و با خداوند درگیر است، و در بین این چیزهای عالم او چیزی که بیشتر از هر چیزی خدا را نشان میدهد انسان است، و لذا انسان را همیشه مولانا احساس می شود که با انسان دارد سخن می گوید. در جلسه پیش ما گفتیم وقتی که صحبت از معشوق خود می کنه، هر کس احساس می کند که مولانا دارد با معشوق از معشوق او دارد سخن می گوید، ولی در بقیه این چنین نیست. پس در واقع ویژگی تشبیهی بودن نگاه به خداوند موجب می شود که به انسان نگاه کنه، و در بین انسان ها بالاترین انسان همینایی است که با مولانا درگیر امور معنوی او هستند، مشخصا از همه بالاتر شمس تبریزی است. و بعضی افراد که این نکته را توجه نکرده، متاسفانه چون مولانا بسیار تشبیه سازی میکنه از خدا به صورت انسان، اونا احساس کرده که این یک انسانی است که مثلا یک تفسیرهای بسیار منفی از مولانا که خب چرا یک چنین نگاهی به شمس داره. پس شمس بالاترین مظهر خداست و مولانا معشوقش در انسان تجلی میکنه، و چون شمس و حسام الدین و دیگران برای مولانا خدا را جلوه میکنه به تصویر میکشه، به این خاطر است با اینها درگیره.
جالب است تصادف همی صحبت هایی که شما گفتن. ما در یکی از بحث ها هم در مورد مولانا همین چیز شنیدم. میخوایم که از پیش ازی که با استاد برم و از استاد مهجور در این مورد پرسان بکنم، بس رو آقای آرزو برم. جناب آقای آرزو، اول خود سلام خدمت شما. شما هم با مولانا درگیر هستن، آیا برداشت شما چگونه است؟
تشکر جناب دکتر شیب. من هم سلامی به گرمی عشق مولانا مثال شما نزیدم شرمنده می کنم. خوشحال هستم که باز داری مبحث عشق، یکی از مسائل بنیادین تصوف نیرسان است، در برنامه و دین گنج شایگان مجال سخن گفتن دارم. به قول حضرت مولانا چه گویم هش را شرح و بیان، چون به عشق نایم خجل باشم از آن. سیل برق مولانای بزرگ اساسا چیز به جز عشق نمیشناسه. با نخستگر جناب اخلاصیان اشاره اشاراتان فرمودن که ایش مولانا هم عشق مثل اجزای جهان است که همیشه مواج است، همیشه میال است و درنگ نافذیر پیش مولانا عشق نمایت و هدایت است. ابجایی می فرمایند که هیچ جز دولت و جنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. عشق را بود نیست درس نگفت، شافعی را در او روایت نیست. مولانا تجربه سختر از سایر عرفا داره در عشق. حضرت دیدل سروریش می تراشید و دعوای شیخی هم نداشت، اما مولانا شیخ و شیخزاده سجاده نشین بود. تصور کنیم که اگر در قرن بیستم تجربه مولانا را مشکل است و سخت است، کسی عشق تجربه کنه به اون چیزی که مولانا تجربه کرده 800 سال پیش.
بله. حالا بله میشه
یه شایدایی آیین مولانا از جناب دکتر سه اما طور یک دکتر میتونم که عشق پیش مولانا سوار خیال است. جناب اخلاق هم اشارات بشار مقبول و عمیق داشتن. راستی که یک کشش هست پیش مولانا، کوشش نیست.
بله تشکر شما. از عاشق صحبت شد و از عشق صحبت شد، میریم به سراغ استاد. استاد مهجور، دیدگاه بدل با توجه به صحبت هایی که از دکتر سبخلاق شنیدیم و از آقای آرزو شنیدیم چیگونه است؟ آیا او هم همین گونه میپنداره؟
با عزیز سلام خدمت شما و جناب اخلاق و دیگه دوستا، باید عرض کنیم که هر کس به صورت مستقل میاندیشد.
بله.
جناب اخلاق فرمایشات داشتن، آقای آرزو هم داشتن و ما هم اجازه داریم که گپای زیاد چندان طرفداری نکنیم.
بله.
این محفظ موضوع محفظ بیشتر رو نکرد
کاملا.
جناب اخلاق گفتن که معشوق مولانا علایده است یا سایر رفای کرام علایده است. ما به این باور نیستیم و اگر این تو ادارت کنیم مثل معشوق مولانا یکی نبود که چندین تا بود، لشم تو تبیزی گرده تا یک آمدین کرتی و دیگران. و اینجا رفت بین عرفای کرام هیچ گونه نیست، نه در طرز اندیشهشان و نه در انزارشان. حضرت مولانا میگه که متحد جانهای مردان خداست، جان گربان و سگان از هم جداست. صحبتی چیزی باشه معشوق نه ما، اما مخلوقات فقط هم یک ذات واحد است کو عبارت از خدای تعالی هست. و کلگی و رفای کلاب از نگاه تندی در خدای تعالی میبینند، ولی معشوق بری ندنی نگاه میبینند. دو تشبیه درست نیست که خود خدای تعالی را آدم تشبیه کنند، تشبیه همه درست نیست. و اینجا تفکیک میکنند و رفای کرام و دیگر عشق و دو قسمت تقسیم میتونم، یا بلکه بیشتر که میگم صحیح است و کبیر است، مجاز است و حقیقت است. حضرت مولانا یک رویدادی حضرت مولانا را با دین کرمانی ثبت کردن در مختلف ها که روز حضرت مولانا از محل نوز داشت دین کرمانی دیدن که در جایی نشسته و یک پسر همروزه که طبعا سرزندگی بوده در پهلوش قرار داشت. حضرت مولانا خطاب کرد به شیخ عبدالدین، یا شیخ چی میکنید؟ گفت آفتاب در تشت آب میبینم. حضرت مولانا فرمودن که اگر گردن دنبال نداره چرا آفتاب در خود آفتاب نمیبینید؟ این گفت تایید شده است. اینجا از کنون خدمت شما که همین کسی که میکنن یکی رای زیر در پیش گرفته و یکی رای عشق و در عشق هم دو قانال به ایسای آبا وجود آمده که یکیش مجاز است و دیگر حقیقه هست. حضرت بیدل در کتاب نکات خود درمیده مشاره کردیم یک نکته داره که میگم مجاز یعنی آدم اعتبار را نهاده تصور نمودن است به تخمیان جز حقیقت نیست در مرتبه های نهادی از تیخ و محکم نشان نتوانست یافت و همچنان شیخ و برد اید نتوان شد حضرت بیلی سلمه که مجاز کرد سشک و مجاز کرد صورت یک نهاد است و تخم از این نهاد حقیقت است یه از میشه با هم پیوست میدانه و شما بهتر میدونید جناب مشرف که مجاز چی است مجاز از نگاهی لغت اجازه داده شده مثلا یا روا جایز اما از نگاه عرفان یا نگاه ادب دیگه مفاهیم مختلف داره مثلا از نگاه ادب سموش است میگم که معنی که در غیر استفاده میشه از استفاده میشن و از معنی حقیقی دور نمیشن در یک جای دیگه استعمال میشه در مثال بسیار کوچک من میتونم مثلا یاد
بله
ایره در مجلس ایره پر نعمت هم توجیه میکنن چرا همی یاد یاد دست واجب میکنه پشت میکنه دراحت میکنه نعمت با وجود میاره و دیگه اینجا یک فرق بگستم بین مجاز و حقیقت و حقیقت حضرت دینی سید گاهی برو گرایش میکنه و گاهی خود مجاز هم ترداری از مجاز میکنه همین که آقای اخلاق گفتن که عشق مولانا شمس هم مثال آوردن حضرت بیده تو به این مرحله همه تو عین مثل حضرت مولانا فکر میکنم میگه ساغر عشق مجاز هم میشه یه تحقیق داد مشتی خون هم دیست مجنون میزد و منصور شد میبینید که مجنون سمبول عشق مجاز است و منصور که هست سمبول عشق حقیقت این ساغر دور مجاز حضرت بیده را میگه این یک نشه از تحقیق داره از حقیقت داره ما خونی که در وجود ما جوش داد در عشق مجاز در عشق مجنونی این سرف گریبان منصور بدل کرد
بله
یعنی مجاز که مردبان تنتری حقیقت هست این حقیقت منتهی میشه
بله
رفته رفته به طرف
حقیقت میکره
و آدم به حقیقت میگره
تشکر تشکر استاد باز هم به شما خاتمه دیم باز هم بله
من یک دارم سریع صحبت میکنم که دوستای یرخه یرخه که هم دیدیش
کاملا
آقای آزو یا اخلاق جناب شما یا اتما خانم از ما آزردن از ما همی عادت من جناب
نه هیچ مسئله چون بحث همدلی است مسئله آزردگی در میان نیست دکتر بخلاق صحبت های شما را میشه مستاد
بسیار استفاده کردیم از صحبت های استاد محجور و خوش شدیم که باب صحبت شفاف و روشنتر باز کردن و اتفاقا در محفل احباب هم همچون صحبتی شایسته است و غرض ما از صحبت هم همیست که چیزی بیاموزیم و در واقع در صحبت با هم دیگر مطلب باز می شود و روشنتر خواهد شد در رابطه با اینکه آیا عارفان مجازن که تشبیه از خداوند به کار ببرن یا نه، خب یک بحث بسیار مفصل اسکالستیک و مدرسی است که اصلا مذاهب اسلامی برای اساس تشبیهی و تنزیهی و بحث مشبهه و بحث مجسمه و بحث معتزله اینا همه اینجا مطرح است. ولی وقتی ما صحبت از عرفان میکنیم، صحبت از ارتباط مستقیم سالک با خداوند تبارک و تعالی است و ما و شما می توانیم روی خود ما همین را آزمایش کنیم. آیا می توانیم با یک چیزی که هیچ تصوری از اون نداریم ارتباط برقرار کنیم؟ هیچ نمی فهمیم اون چی است، هیچ آگاهی از اون نداریم، هیچ هر آگاهی که داشته باشیم اون غیر از خداست، به خاطر که خداوند در محدودیت نمی گنجد، در قالب ذهن ما و در تعریف ما و در تصور ما نمی گنجد. پس در عرفان نمیتوان سلوک کرد بدون آن که ما به اصطلاح با یک خیالی روبرو هستیم. و حتی ابن عربی به صراحت میگه که هیچگاه ما نمیتوانیم از این خیال براییم، چون هیچگاه ما نمیتوانیم از انسانیت خود ما، انسانیت به اون معنای بزرگ عرفانیش، نه به معنای عوامانه خردش، از او دراییم. هرچی باشه ما بشر هستیم، ما جلوه او هستیم. هیچ وقت به اصطلاح شعاع خورشید نمیتواند خورشید شود، با اینکه بدون خورشید هیچ است، بدون پیوستگی به او هیچ است، ولی در این حال همیشه تفاوت موج با دریا، تفاوت شعاع با خورشید وجود داره، با تمام به اصطلاح پیوندی که اینا با هم دیگر برقرار میتونه بکنه. حالا گویی است که وقتی این پیوند برقرار شد بین موج و بین دریا، بین شعاع و بین خورشید، این در واقع چه انعکاسی از او خواهد داد؟ آیا او را یک به اصطلاح امر تصویر ناپذیر ارائه خواهد داد، یا ای که متناسب با خیال او از او تصویر ارائه میکنه؟ گپ ما این بود که مولانا متناسب با خیال خودش همواره سعی میکنه که یک تصویری از خداوند ارائه کنه و همیشه عرفا هم همین کار کرده و بهترین تصویری که از خداوند ارائه میشود انسان خدایی شده یا انسان کامل یا پیر حق است، که شمس تبریزی برای مولانا یک همچون جایگاهی داره. ولی فقط شمس تبریزی نیست، همه کسایی که در واقع در مسیر خدایی شدن با او همراه هستند، چون کسی که مثل صلاح الدین که به اصطلاح باب سما رو باز میکند، چه حسام الدین که باب مثنوی رو باز میکند، همه اینها در واقع جلوه های الهی هستند برای مولانا.
خب دکتر صاحب، اصلا خود انسان به سبب تجلیگاه ذات خداوند است. بله. اگر ما خواسته باشیم که یک صفات از صفات خداوند رو ببینیم، میتونیم مورد در وجود انسان با مشاهده بنشینیم از هر کارش. حالا سوالی پیدا میشه که وقتی که یک شاعر، وقتی که یک عارف و همچی یک مرحله میرسه، فاصله بین شبه تشبیه و خدا، خدایی شناختن در کجا است؟ چقدر یک نفر میتونه که مولانا را با این تصورش که از در بخش باب مثنوی داره یا در بخش غزلیات خود شمس داره، او را به یک کسی که تشبیه میکنه، مثلا استاد امیال گفتن، شما شنیدین گفتن که اگر به همچی یک باش سرحد آدم برسه، خب بالاخره آدم شباهت میره یا تشبیه را ایجاد میکنه. مرحله ازی در کجا است؟
مرحله از این دری است که در واقع هیچ یک از این تشبیه ها بت نشود، به این خاطر است که مولانا هم همیشه سعی میکنه تشبیه های خودش را تغییر بدهد. یعنی ما هیچگاه در تمام دیوان کبیر شمس یک تصویر شمس پیدا نمی کنیم. شمس چهره های بسیار متفاوت پیدا میکند. هنگامی که او یک تصویر، تصویر مطلق و تصویر ثابت و جامد شود، او لحظه است که سلوک جلویش گرفته شده است و او انسان به اصطلاح دیگر از خدا پرستی به بت پرستی فرو غلطیده است. ولی تا هنگامی که این تشبیه ها رو می شود عوض کرد، تا هنگامی که می شود این تشبیه ها رو شکست، خنک آن قماربازی که به باخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. این فقط باختن هوا و هوس نیست، به تعبیر عرفا باختن هوا و هوس رفع حجاب های ظلمانی است، ولی مولانا می گوید حجاب های نورانی رو هم باید رفع کرد. یعنی خود تصویرهای نیکی که از خدا بست آوردیم ایران باید از دست بدیم و چیز دیگری به دست بیاریم.
اما بیتره که مولانا یاد میکنه که باید بتره تغییر بتیم، که من بیتش دیادم چی نیست، آیا هدفش همین چیز است که باید هر لحظه باید بتره
تغییر؟ دقیقا، صورتگری که هر لحظه بت میسازد و او را میشکنه و دوباره به اصطلاح یک چیز دیگری.
بسیار خوبه. جناب آقای مهجور استاد، من امروز پیش از اینکه اینجا بیایم با یک شعری از مولانا برخوردم. مولانا عاشق این گونه تعریف میکنه. مولانا میگه مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد قیامت‌های پر آتش ز هر سوی برانگیزد. دل خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فرو سوزد، دو صد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد. ملک ها را چه مندیل به دست خیش در پیچد،
فلک ها را
اینجا ما ایره ما ملک نوشته شده فلک ها را چه مندیل به دست خیش در پیچد، چراغ لایزالی را چو قندیل در آویزد. آیا خب اگر این غزل تا آخر آدم بخونه، یک نوع شور، مستی، هیجان، طوفان، طغیان در درون عاشق و در درون یک انسان دیده میشه. آیا بدل هم همین گونه یافتیم جناب آقای مهجور؟ بدل هم چنین میپنداره که باید اگر کسی عاشق باشه باید چنین شوریده حال باشه که از درونش طغیان برانگیزه و باید قیامت های پر آتش در هر سوی برانگیزد، یا ای که نه، او شم به شکل به حساب خود اختیاری و راحت پیشگی یا آرامش را اختیار میکنه و بدل این گونه میاندیشه.
و از این خدمت شما و دوشار مختصر که اصلا دشمن سلامت هست، دشمن آرامش هست. وقتی که به انسان عاشق میشه که با سلامتی و سلامت و آرامش تایی بدا میگه و از همون دیگه اتجاه سلامت میشه، جوش می داشته باشن، خروس می داشته باشن، دستوایی می داشته باشن. میگه ایش در اول عرمی لغزش پا داشت بلند، حضر مشکون بلدی موج شراب است اینجا. زبانی آده آشق در دعای دارد این دارد خیالت می رفون گردان دل نامی رفون است. آشق در نامی رفون ما هست. و یا میگه که ایش می داند و بس قدر گران جانی من سنگ شیرازه یک جای قرار است اینجا. از این که وقتی که خدا سالا اونسمان از آب گل ساخت یک چاشنیه که بارت از عشق و محبت است در او دیدش و حقیقتش یه خمیر کرد و ما یه شخص نه تنها در انسان ایوار نبات، جمادات، سیارات، نواکب، انجام ما در مجموع در کل کائنات همین اشتنی دیدیم که به نام جاده برد. امروز بینمی کائنات که ما شما زندگی میکنیم اساس از این همین عشق هست. اگر همین جذب در کائنات نباشد هیچ چیزی وجود نمیداشت. و باز ما از هر چیز از روی قیاس، قیاس هم یک شیوه علمی هست، آدم یک موضوع را از روی قیاس هم درک کرده میتونه. ما میبینیم که در عالم مجاز یک عاشق با چی شیدایی ها روبرو هست، با چی گریبان شاکی ها روبرو هست، چی خلال ریاضت ها را متعامل میشه و چی رنج ها را قبول میکنن، چی آتش در قلبش سوزنده است و فوران دارد.
بله
این حالت مداد شد و همین که بالاگی حالت خرابی میشه که در عشق خدای تعالی غرق میشه، هیچی به حالت نصیبش میشه. ما شما در داستانه هایی که در کتاب های طرف آمده از این شهیدایی ها بسیار دیدیم و وقتی که سوز نباشد، گداز نباشد، درد نباشد، سوختن و با آتش نشستن نباشد، هیچ مفهومی ندارد.
یعنی بدل هم به می باور است؟
نه، بدل همیشه به می باور است که از عشق مجوز ها به ترامه است، جز سوختن آتش چی و نداشته باشد.
بله.
در نظر از بدل عشق آتش است و عمود گوزر عشق توفن است، آتش توفن است، عشق آمادم از درد می کنم به خاکستر می کشم.
و چنانچه خود بدل هم میگه که حدیث عشق سر کن گر علاج غفلتم خواهی، که این افسانه آتش دارد و من پنبه در گوشم. بله بله، تشکر استاد. میریم به سراغ آقای آرزو. آرزو صاحب، شما نویسنده کتاب اقیانوس عشق هستن، عشق را که از مولانا یافتن، آیا چی چیز باعث شد به نظر شما که مولانا چنین گویا که مرا عاشق چنان باید که هر باره که برخیزد قیامت های پر آتش زهر سوی برانگیزد؟ چرا؟
بله جناب دکتر، کلامی ها به این باور هستند که حب یا عشق تعبیر میکنن بر طاعت و عبادت، اما مولانا برخلاف کلامی ها، اونا مولانا عشق مقدم میدانه بر طاعت. چرا؟ اینطور یک تعبیر داره، وقتی که ما دوستی داشتیم، محبت داشتیم، عشق داشتیم، بازی نمیشه بر طاعت و عبادت ما میشن. از اینکه مولانا همطور که دسته های عزیزه آمده یک باید شده خاطر بسید که میگه جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چلاک شد. به اشاره به مو به مو قصه خر موسا سایتا میکنه که امام موضوع عشقیست. در دفتر پنجم حضرت مولانا یک سی وصال عاشق و معشوق رو میکنه. باز عاشق که به معشوق رو برو میشه، به معشوق خود میگه که من بشار مسایی بود، بشار حالا آمدیدم در راه رسیدن به تو، بلاخره رسیدم. باز معشوق مش میگه که شرط عشق به جای ناوردی، و شرط عشق جان دادن است و تو جان ندادی. باز من عاشقم در دم دراز میکشه به زمین و جان میدن. مولانا پیش مولانا عشق مردن است، مردن از منی، مردن از خودبینی. مولانا همیشه تاکیدش در کلامش همیست که این عشق یک وسیله است، اول خود عشق هدف نیست.
مگر آقای آرزو، اگر قرار باشه که عشق مردن باشه، این شعر چگونه است که باید قیامت های پر آتش دهر سایه برانگیزد؟ این که مردن نیست، این طغیان است.
قیامت اینمی قیامت هاست، اینمی پلاتون است، اینمی امواج است که انسان سب از غلقش باخت میکنه. گفتیم که عشق هدف نیست، عشق وسیله است.
عشق وسیله است
مردن از این منی که انسان دارد، از این خودبینی هایی که انسان دارد. این است که باز به روح پاک ای با آسمان ها رو به انسان تصویر می کنند.
بسیار
خوب. در ابتدا خانمی شور و جوش و تلاطمی که شما ابیات مقبول از مولانا خواندیم، این که ابتدای حال است. وقتی که آدم سیر می کنه و عروج می کنه به مراتب می رسه که باز این اون مرحله موت قبل انت موتو که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بمیرید پیش از آن که بمیرید.
بله چیز
موت قبل انت موتو،
بله،
یعنی بمیرید پیش از اینکه بمیرید.
بله.
اصل هدف عرفا و خصوص که مولانا مطلق آیین شعر آیه و عشق برگزیده در زندگی خود.
بله.
و عشق مرزهای خودی و مادی را مولانا
شکسته. تشکر. خوب است که از اسما جان یاد کردیم، از پیشان بشنیم ببینیم که امروز اونا بر ما چی گفتنی دارن. اسما جان شما هم بشنیم. سلام، ما خدمت شما.
سلام دکتر
صاحب. علیکم السلام.
مقبول استاد ما گفتن در موردش، ما گفتنی های دارم و میگم که بعضی از عرفا
مقصد دگیر استاد خدا نپرتند دگر چی که میگن بگین. ما خواهد استاد از در دور است، ما و دکتر سب اخلاق بله.
من میگم که امی اولیاء الله و عرفا هم عاشق بیش هستن و این مردای خدا هست ما این معرفت نستیم و بدل سیوم از این کلمه ناشناخته بسیار گفته و میگه که تمام ذرات جان بی عشق میتن، که ما تنها عشق خلاصه کده نمیتنیم به قبیله ای که یک لیلیگه که جا جرده بود دل مجنون برده بود، یا یوسف کنانی که یعقوب نبی را اسیر عشق ساخته بود خلاصه نمی کنیم. بلکه ما عضوی از این کائنات عاشق است. عاشق صدا را میجویم و در این دنیا میلیاردها میلیارد و هزارها یوسف کنان به نظر میرسه، به نظر میرسه که از این عشق میه و چشمایشان در انتظار معشوق شیم
ببین شک مگر یک چشم بصیرت باز شد. بله
و همیش کس که در نوازی میکنه و کمینه ها را بارور میسازه که گلهای شرافت از وجودشان به خوشبویی میرسه و دل دماغ معطر میسازه. به قول دیگر شکل میگن آنجا که میرهش کنت زر فروری جوشت گلش یخیت ذات از کمینه ها، مثل که دید موشنی دیل عیاد یا بشر آفیر از نموده از جهان عرفان و تصوفه که اول یا یک دو زبیش نبوده در وقتی که در پرتبش دیدایی قرار میگیریم یا نمود میشن در عرفان و تصوف و بزای شرسی بعد عرفان میشن.
بله بله تشکر از مای عزیز. بله تشکر از شما از مای عزیز. وقت ما بسیار زیاد کم میمونه، ما میخوایم که مبحث خود را در جمع بندی کنیم. آخرین دکتر سپ شما میشنویم تا زمان که به استاد بریم.
خواهش میکنم. نکته های بسیار خوبی گفتن هم استاد مهجور هم استاد آرزو و ما یک نکته ای که اضافه میکنم اینست که در واقع اگر ما مقایسه کنیم نگاه عرفانی را با نگاه فلسفی و نگاه کلامی، در نگاه فلسفی و کلامی انسان یک موجودی است که حالا ماتریالیستا میگه مادی و ایدالیستا میگه یک موجود روحی است، ولی بزرگی عرفان و تصوف در این است که بالاتر از ماده و بالاتر از حتی از روح میبراید و انسان نه موجود روحانی صرفاً و نه موجود مادی، بلکه انسان کلمه خداست و نه تنها و همه عالم کلمه خداست، ولی انسان بزرگترین کلمه خداوند تبارک و تعالی است و عالی ترین کلمه خداوند تبارک و تعالی است. حالا اینجاست که مولوی وقتی با انسانها هم راه میشه و همدم میخه، از انسان در واقع با کلمات خداوند همراز و همراه میشود و یک انسان عارف دنبالی است که همواره مورد تجلی خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرد و در یک تقسیم بندی کلی عارفان مورد دو نوع تجلی قرار میگیرند، یا اسم ظاهر و یا اسم باطن. به نظر می رسد که بیدل بیشتر مورد تجلی اسم باطن خداوند تبارک و تعالی است که در این صورت به دنبال آن است که به درون خود فرو برود و از درون با درون خود سخن بگوید و خیال پردازی کند، ولی کسی که مثل مولانا گرفتار اسم ظاهر است و مورد تجلی اسم ظاهر است، او به برون و به عالم رو می کند، با گل و گیاه و با حتی خار و با لاله و نرگس و با صخره و با همه اینها صحبت دارد و حریفان را حتی به یاری طلب می کند و در واقع مطربان را دعا می کند و اینجاست که حتی مثنوی او هم با داستان یک عشق زمینی شروع می شود.
استاد صحبت شما را در پاسخ به صحبت های دکتر سه فقط دو دقیقه وقت دارین.
دکتر معظم سخنان بسیار نقد و فرمانی التفات می کنن می گوین اما خوب قضاوت ها می کنن، عرضت بیدل اهل باطن می دانن حضرت مولانا و کسی که بظاهر گرویده بوده که این نظرات محترم است پیش من، اما حضرت بیدل شدم تنها بار عالی باطن ندیدن بظاهرام تو حسن بطان این خدر نیست نیه به نظر گرمه توی جلوگر و این ایوان کیست و حضرت بیدلان سه تجلیات ذات باری تعالی را در کائنات مشاهده میکنه سه انسان در انسان ها میبینه سه در صورت معشوق دایری هم همون تجلیات ها میبینه و اگر میبینیم که حضرت بیدل تحضار باطن است یا دسته از وفا و حضرت مولانا به زاید بازیده یک تمیز پیدا می شود و مقایسه با میان میاد جناب دکتر.
بله.
که آیا باطن خوب است و ظاهر، پس هر کدامش به حال خودش می مانیم و مورد احترام و عزت ما هستن. اگر مولانا آمد نمودی جامعه انسانی بوده، اگر ابوالمعانی بیدل همچنان و خداوند دیگه جایش داشته باشد و ما شما دوام می تیم تا به یک جایی که یا
عشق داریم خود ما و شما جناب دکتر
جان
هایی که ما پسر
بدون شک
خواهش میکنم که امید گام همین راجع به عشق صحبت
خواهش میکنم مسئله خواهش نیست در میان جناب استاد انشالله که هفته دیگه باز هم دکتر صاحب اخلاق زحمت خواهد دادیم مرچند سر خود شور میتن بله
چیزهای بسیار ظالمانه صحبت میکنم
انشالله انشالله
و همین دیگه کسا هم بسیار مفید است
کاملا کاملا کاملا
در مورد
بله کاملا تشکر استاد وقت ما بسیار زیاد کم مان تشکر از شما انشالله که در برنامه بعدی روی باطن و ظاهر هم صحبت های خود داشتیم و دیگه پله های عشق و دیگه صفحات عشق به تشریح و توضیح خود نشستیم ولی در این هفته همین قدر بود شنونده های گرامی ولی به یاد داشته باشین
چو او
بله بله تشکر استاد چو او از هفتمین دریا به کوه قاف رو آورد از آن دریا چه گوهرها کنار خاک در ریزد برنامه های رادیو آشنا ادامه داره با ما باشید